ساعت 15 به وقت ایران. مهدی طاهپاس هستم همراهتون با این بخش از برنامه های رادیو فردا. در عملیات ارتش اسرائیل برای آزادسازی دو گروگان در رفح دست کم 50 فلسطینی کشته شدند. حوثی‌های یمن یک کشتی فله‌بر به مقصد ایران را در باب المندب هدف حمله موشکی قرار داد. و متهمان قتل داروش مهرجویی و وحیده محمدی فر به قصاص و زندان محکوم شدند. با سلام و وقت بخیر. در پی شدت گرفتن حملات هوایی اسرائیل به رفح، ارتش این کشور اعلام کرد دو گروگان را در رفح نجات داده و آنها را به اسرائیل بازگردانده است. بنابر گزارش‌ها در عملیات آزادسازی این دو گروگان دست کم 50 فلسطینی شامل زنان و کودکان کشته شدند. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، در یورش خود به خاک اسرائیل حدود 240 تن را گروگان گرفت. هنوز ده‌ها تن از این گروگان‌ها در نوار غزه هستند. به نوشته خبرگزاری رویترز، عملیات آزادسازی این دو گروگان اسرائیلی که آرژانتینی تبار هستند با پوشش حملات شدید هوایی به رفح انجام شد. حوثی‌های یمن روز دوشنبه حمله موشکی به یک کشتی را تایید کردند که متعلق به یونان بوده و با پرچم جزایر مارشال در دریای سرخ حرکت می‌کرد. بنابر اعلام حوثی‌ها این کشتی یک ناو آمریکایی بوده، اما اطلاعات وبسایت‌های ناظر بر حرکت کشتی‌ها نشان می‌دهد شناور استار آیریس یک کشتی تجاری بوده که در دریای سرخ به مقصد بندر امام خمینی در ایران در حرکت بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز درباره هدف گرفته شدن این کشتی از سوی نیروهای مورد حمایت خود اظهار نظری نکردند. شورشیان حوثی می‌گویند این حملات در پاسخ به عملیات نظامی اسرائیل در غزه است. این حملات موجب شده که آمریکا و بریتانیا در هفته‌های اخیر بارها مواضع حوثی‌ها را در یمن هدف قرار دهند. در خبر دیگر، رأی دادگاه متهمان قتل داروش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر روز دوشنبه اعلام شد و متهم ردیف اول پرونده به قصاص نفس محکوم شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، حسین فاضلی هریکندی رئیس دادگستری استان البرز گفته است صدور حکم قصاص مطالبه اولیای دم بوده است. به گفته این مقام قضایی، متهم ردیف اول در ارتباط با سایر جرایم ارتکابی از قبیل سرقت به 20 سال حبس تعزیری، شلاق و دیه محکوم شده. در جریان جلسات رسیدگی به پرونده متهم ردیف اول این پرونده، او اتهام قتل را رد کرده و گفته بود تحت فشار اعتراف کرده است. متهمان ردیف دوم و سوم هم با جرائم شروع به قتل و سرقت هر کدام به 36 سال حبس تعزیری، شلاق و دیه محکوم شدند. به گفته رئیس کل دادگستری البرز، متهم ردیف چهارم با اتهامات مشابه به 8 سال حبس تعزیری محکوم شده. صفا عائلی، دایی مهسا، ژینا امینی به 5 سال و 4 ماه زندان و برخی مجازات‌های دیگر از جمله 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شد. به گزارش هنگاو، این حکم از سوی دادگاه انقلاب سقز و بابت 3 اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبر صادر شده. آقای عائلی که 30 سال دارد، شهریور امسال چند روز پیش از سالگرد جانباختن خواهرزاده اش مهسا امینی در یورش ماموران اطلاعات به خانه‌اش بازداشت شد و بیش از 40 روز زندانی بود. در یک سال گذشته فشارهای حکومتی بر خانواده مهسا امینی و سایر خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات ادامه یافته و حتی تشدید شده است. و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، میگوید پدافند هوایی این کشور در دو ماه اخیر 359 فروند پهپاد ایرانی شاهد را رهگیری و سرنگون کرده. رئیس جمهوری اوکراین شامگاه یکشنبه 22 بهمن در پیامی ویدیویی و شبانه گفت تنها از شب گذشته تا صبح امروز 40 پهپاد شاهد منهدم شدند. روسیه از سپتامبر 2022 اقدام به استفاده گسترده از پهپادهای ساخت ایران برای حمله به شهرها و تأسیسات غیرنظامی در اوکراین کرده. مقام‌های جمهوری اسلامی ارسال سلاح و پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را انکار می‌کند. و دیجی کالا، بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران، این روزها با یک بحران مواجه شده. بحرانی که ظرف مدتی کوتاه به بازداشت چند ساعته مدیرعامل این مجموعه و تجمع و شعارنویسی گروهی از شهروندان معروف به ارزشی بر روی دیوارهای این شرکت منجر شد. بشنوید گزارش هومن عسکری رو در این رابطه.
انتشار تصاویر چند محصول ارائه شده بر روی سایت دیجیکالا که بر روی آنها با دستمایه طنز نام شخصیت‌های مذهبی چاپ شده، چنان خشم گروهی را در ایران برانگیخته که بی‌اعتنا به بازداشت مسعود طباطبایی، مدیر عامل این فروشگاه آنلاین، به سراغ ساختمان این شرکت رفتند. شکل اعتراض هم جدید نیست، نوشتن شعارهای تهدیدآمیز بر روی دیوار، شبیه کاری که قبلا بارها درباره بسیاری انجام شده بود، از املاک شهروندان بهایی تا سفارتخانه های اروپایی تا خانه مهدی کروبی نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری 88. آقای طباطبایی تا همین تازگی معتقد بود مجموعه تحت مدیریتش به سرعت در حال رشد و حرکت به سوی موفقیت های بیشتر است.
توی یک سال اخیر خب اتفاقات خیلی زیادی در و به تبع در دیجیکالا افتاده. چیزی که خوشحال کننده است اینه که ما استدی داریم کارمون رو پیش میبریم و یه مسیر رو به رشدی وجود داره و اتفاق داره میفته.
حالا با اسپری قرمز روی دیوار دیجیکالا نوشتند توهین به مقدسات خط قرمز ماست، به سراغ تک تک کارمندان میاییم. دیجیکالا البته بیانیه‌ای منتشر کرده و در آن ضمن عذرخواهی بابت آنچه شایبه توهین به مقدسات توصیف شده گفته کالاها را حذف کرده و فعالیت فروشنده آنها را ممنوع. بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران در بخشی از بیانیه‌اش قول داده تیم نظارتش از این به بعد سختگیرانه‌تر از گذشته روی کالاهای فروشندگان نظارت خواهد کرد. اوضاع نابسامان اقتصادی و همه‌گیری کرونا در سالهای اخیر بسیاری از شهروندان ایران را به ایجاد کسب و کارهای کوچک و روی سایت‌هایی مانند دیجیکالا و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام روانه کرده. بر پایه گزارش سالانه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، ارزش معاملات تجارت الکترونیکی کشور در سال 1402 1833 میلیارد تومان بوده. بر اساس این آمار نزدیک به نیمی از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای این ماد، همان تاییدیه دولتی فروشگاه‌های اینترنتی، شهروندان بین 30 تا 40 ساله هستند. این رقم را باید به انبوه حساب‌های کاربری اینستاگرامی افزود که بدون تاییدیه دولتی به فروش کالا و خدمات مشغول هستند. آنچه مورد دیجیکالا را برجسته می‌کند، موفقیت این مجموعه در جمع کردن 10,000 فروشنده آنلاین ایرانی در یک پلتفرم تجارت الکترونیک شناخته شده است. در سطح جهان نمونه شرکت آمازون به چنان سطحی از موفقیت رسیده که ارزش آن همینک بیش از 1.8 تریلیون دلار برآورد شده است. در همین حال در ایران فشارهای اخیر بر روی دیجیکالا بار دیگر نگرانی درباره مهاجرت کسب و کارها و استارتاپ‌های ایرانی را دامن زده است. سال گذشته اعلام شده بود تنها از سوی دو کشور کانادا و بریتانیا ظرف یک بازه زمانی 3 ساله بیش از 2000 ویزای استارتاپ، کارآفرینی، سرمایه گذاری و یا خود اشتغالی برای ایرانیان صادر شده. سرعت پایین اینترنت، فیلترینگ گسترده دولتی، محدودیت‌های شدید علیه صاحبان کسب و کار از جمله مشکلات پیش روی کارآفرینان و دست‌اندرکاران تجارت الکترونیک در ایران توصیف شده. مدیرعامل یکی از همین کسب و کارها به نام هلدینگ نیکندیش چندی پیش هشدار داده بود که تحریم‌ها و محدودیت‌های علیه کسب و کارهای ایرانی از خارج و فشارها و محدودیت‌های داخلی باعث شده اکثر کسب و کارها قسمت اعظم درآمدشان را از دست بدهند، رویه‌ای که به گفته متخصصان در صورت عدم اصلاح می‌تواند به شدت یافتن موج مهاجرت متخصصان و کارآفرینان ایرانی منجر شود.
هومن عسکری گزارش می‌داد در رابطه با بحران این روزهای بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران دیجیکالا. اما مراسم اختتامیه 42مین جشنواره فیلم فجر شامگاه یکشنبه برگزار شد و جوایز تعلق گرفت به برگزیدگان هیئت داوران جشنواره‌ای که برگزاریش با اما و اگرهای بسیاری همراه بود. همکارم بابک غفوری آذر اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. بابک، اگه موافقی با این عنوان بین المللی جشنواره فیلم فجر شروع بکنیم و بخشی که اختصاص داده شده بود به رقابت و نمایش فیلم‌های خارجی، توی مراسم اختتامیه حتی همین فیلمسازان ناشناخته یا کمتر شناخته شده خارجی هم حضور نداشتن که جوایزشون رو دریافت کنن. به نظرت چقدر این جشنواره عنوان بین المللی برازندش هست؟
از ابتدا درباره عنوان بین المللی جشنواره فجر مناقشه وجود داشت. از همون نخستین دوره‌هایی که بخش بین الملل اضافه شد با توجه به محدودیت‌هایی که در جمهوری اسلامی برای نمایش کامل فیلم‌ها وجود داره، این عنوان همیشه محل مناقشه بود. در سال‌هایی تونستند با اضافه کردن در واقع و آوردن نام‌های تقریبا شناخته شده اواخر دهه 70 و بعد با جدا کردن بخش بین‌الملل از بخش داخلی، یک هویت نزدیکتر به تعاریف بین‌المللی جشنواره بهش بدن. اما در شرایطی که جشنواره فجر به خصوص در دو سال اخیر پیدا کرده، بخش بین الملل میتونیم بگیم که کاملا از اون تعاریف دور شده. اشاره کردی به وضعیتی که در مراسم اختتامیه وجود داشت که همون نامهای ناشناخته بخش بین الملل هم حضور نداشتند. خودش نشون میداد که جایگاه این جشنواره در میان جشنواره های معروف دنیا چگونه هست، که این در واقع شکل کاملش بود از اون چیزی که داشتیم میدیدیم. برخلاف دوره پیش که تلاش کرده بودن در بخش جشنواره‌ها چند فیلم شناخته شده معتبر رو بیارن، این دوره خبری از
اون هم با حواشی و چالش‌های همراه شده
کاملا دیگه به نظر میرسه به خاطر همون اصلا امسال نرفتن دنبال نام‌های شناخته شده و حالا حتی نام‌های ناشناخته هم که اکثرا از کشورهای آسیایی و متحدان سیاسی جمهوری اسلامی مثل روسیه و چین بودن، اونها هم در مراسم حضور نداشتن.
و فیلم های بخش بین الملل، فیلم های خارجی گویا نمایشی هم نداشتن در سالن های مردمی و فقط برای رسانه ها.
این هم کاملا برخلاف روال معمول هست دیگه، که حتی تو اون دوره هایی که عنوان بین المللی بود امکان تماشای اون فیلم ها بود، اصلا مشخص نیست این فیلم ها چگونه نمایش داده میشن، چند نفر میبیننشون و چه نسخه هایی اصلا ازشون به نمایش در میان.
و کلیت مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر، من دیدم خیلی ها مقایسه کرده بودن که شبیه جشنواره عمار هست، جشنواره‌ای که مخصوص نمایش فیلم‌های ارگانی و دولتی هست و یک جورایی تبلیغ اون ایدئولوژی رسمی نظام.
کاملا درسته، در واقع داره به سینما ایران دو دنیای متفاوت رو داره میره و در واقع جشنواره فجر، مسئولان سینمای وزارت ارشاد احساس میکنه این جشنواره فجر حالا آینه اون نوع مطلوبشون از سینما تو شرایط اجتماعی سیاسی بعد از اعتراض‌های سراسری است، که کاملا کارکرد سینما رو حاکمان فعلی ایران در جنبه‌های تبلیغیش پررنگ‌تر می‌بینن و جشنواره‌ای هم که دارن برگزار می‌کنن نماینده اون نوع تفکر میشه که شبیه میشه به اون جشنواره عماری که در دهه 90 راه اندازی شد برای تربیت نسل و گونه سینمای مطلوب جمهوری اسلامی، که هی فاصله بین جامعه و حکومت داره بیشتر میشه. تو این شکاف این سینما در واقع قرار گرفته، یک جنبه شده این جنبه رسمی که خیلی کارکرده تبلیغی و مضامین مورد علاقه حاکمان رو داره از جنگ ایران و عراق تا مسائل تبلیغی، و یک جنبه دیگه سینما ایران که تو جشنواره فجر حالا نیست، جنبه مستقلترش و مخالف و منتقد حکومت هست، که توش میبینیم فیلم بدون رعایت حجاب اجباری داره ساخته میشه و مضامین پررنگتر اجتماعی سیاسیش درش وجود داره که خب غایب هست و به همون نسبت هم نامهای
در کل سینمای ایرانی در داخل کشور غایب هست نمایش اون نوع سینما.
اون نوع سینما نیست و سینمای تبلیغی هم هست که داریم میبینیم تو جشنواره فجر نمایش داده میشه و اتفاقا تماشاگر آنچنانی نداره. تنها تماشاگری که الان مدیران سینمایی میتونن بهش اتکا کنن تماشاگر فیلم های کمدی هست، که نوع پرداخت هاشون هم میتونه مطلوب نظر حاکمان نباشه چون سرشار از شوخی های جنسی است. و
اشاره کردی به اینکه تماشاگر نداره، جشنواره سال گذشته و اکران امسال رو میشه یک جورهایی این نسبتش با تماشاگر رو سنجید که فیلم های سفارشی و ارگانی و دولتی در طول سال چقدر تونستن مخاطب جلب کنن و حتی اصلا راه به اکران عمومی پیدا کنن.
دقیقاً، مطلوب ترین فیلم غریب سال گذشته بود، محصول سازمان اوج، که بیشتر از 250,000 نفر تماشاگر نداشت. تازه بهترین فیلم جشنواره سال گذشته هم هنوز تا بکن نمایش داده نشد. میشه پیش بینی کرد همین اتفاق برای برگزیدگان
و حتی فیلم های بیشتری یک را سر از تلویزیون در بیارن به جای اکران در سینما.
کاملا.
سپاسگزارم ازت بابک غفوری آذر و سپاسگزار از شما شنوندگان رادیو فردا. وقت بخیر.